نمایشنامه رو.
در دوره دکترات که یه درس ادبیات فارسی داشتیم، توفیق شاگردی آقای دکتر حمیدیان نصیبم شد. کلاسای آقای دکتر عبادیان هم در دوره فوق لیسانس خدمتشون بودیم. ایشون به ما درس میدادن تحت عنوان تطور زبان فارسی و یه درس دیگه هم تحت عنوان تاریخچه زبان‌های ایرانی. ما این شانس رو آوردیم که شاگردای مستقیم این اساتید بودیم، ولی در عین حال من شاگرد مستمع آزاد کلاسای متعدد دیگه هم بودم. ولی من باید همینجا این رو اعتراف بکنم که در دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی بیشترین میزان تأثیری که روی من گذاشته شد به وسیله آقایان دکتر محمد دبیر مقدم و آقای دکتر کوروش صفوی بود. اینا اساتیدی بودن که بسیار روی من تأثیر گذاشتن و اگه تمایل داشته باشین من میتونم خدمتتون بگم مثلا چطور پای من به زبانشناسی باز شد.
دوستان اول از همون ابتدا شروع کنیم، از همون دوره کارشناسی، چون در واقع استادانی که نام بردید من فکر میکردم همشون در دوران کارشناسی هم تدریس میکردن، ولی الان چون داشتیم به ترتیب میرفتیم اول زبان ادبیات انگلیسی رو بحث بکنیم در رابطه با اون. در این دوران، در دوران 4 ساله، حالا حدوداً 4 ساله تحصیلتون در رشته زبان و ادبیات انگلیسی، در دوره کارشناسی به طور خاص بیشتر تحت تاثیر کدام استاد یا استادان بودید؟
خب میدونی که دوره کارشناسی زبان ادبیات انگلیسی 2 سال اولش دروس عمومیه، 2 سال دومش دروس تخصصیه. من از بین استادانی که در دروس عمومی، یعنی دروس قبل از انتخاب رشته جدی، استاد ما بودن و خیلی رو من تاثیر گذاشتن، باید از خانم دکتر فرزانه فرزداد یاد کنم. ایشون استاد درس اصول و روش ترجمه ما بودن، بسیار منو تشویق کردن، من بسیار کلاسای ایشون دوست داشتم و یادم به عنوان مشق کلاس ایشون یک فصل از یک کتابی رو ترجمه کردم تحت عنوان Women Who Changed the History که ایشون خیلی خوششون اومد و به من نمره بالایی دادن. همین باعث شد که من ببرم اینو تو مجله اطلاعات هفتگی چاپ کنم. انقدر خوانندگان اظهار لطف کردن که سردبیر از من خواست بقیه داستانای این زنان رو هم ترجمه بکنم که یک انتشاراتی بعدن اینو برای من در یک کتاب چاپ کرد تحت عنوان زنان مقتدر و نام‌آور جهان و این شد اولین پابلیکیشن من، اولین چاپ شده من در سال 1375
انتشارات آثار.
انتشارات آثار، بله.
ماری مری ال دیویس بود، درسته؟
بله بله. اسم نویسندش مری ال دیویس بود که استاد دانشگاه مینسوتا بود.
بله.
و این تشویق خانم دکتر فرهزاد در واقع به من جرأت داد که یه خورده احساس کنم حرفه‌ای شدم و میتونم ترجمه بکنم.
و این اولین کتابی بود که از شما منتشر شد.
بله. اولین کتابی که اسم بنده روش اومد این بود. بعد کلاسای آقای دکتر منوچهر حقیقی فوق‌العاده بود. ایشون استاد در واقع تاریخ ادبیات ما بودن و استاد درس مکتب‌های ادبی. آقای دکتر حسین پاینده که اون زمان هنوز دکتراشون رو نگرفته بودن هم استاد ما بودن. من
چی درس میدادن اون موقع؟
درسای ایشون داستان کوتاه، متون برگزیده نثر ادبی، شعر انگلیسی و رمان یک. درس رمان یک، رمان یک و دو داشت، یکشو من با ایشون گذرونده. بعد عرض کنم خدمت شما، ولی کلاسای آقای دکتر سعید اربابشیرانی فوق‌العاده بود.
ایشون کم و بیش همون مثلا سرفصلای کتاب مجموعه کارهای رنه ولک رو در اون زمان تدریس میکردن، برخی از سرفصلاشو.
بله، البته اون زمان ایشون هنوز مشغول ترجمه این کتاب،
درست، هنوز به پایان نرسوندن.
بله بله. تاریخ یادم میاد که آقای دکتر اربابشیرانی سر کلاس بی نهایت فرهمند بودن، کاریزماتیک بودن. این وقت سر کلاس راه می رفتن صدا از دیوارا در نمی اومد، فوق العاده تدریس عالی می کردن و ما حسابی هم از ایشون حساب می بردیم و ای کاش ای کاش ای کاش می دونستیم چه کسی داره با ما تدریس میکنه و استفاده بیشتری می بردیم.
درست. به هر حال اون زمان با توجه به رشته که تحصیل می کردید مسلماً خب درگیر خواندن بسیاری از آثار مهم ادبی جهانی بودید دیگه.
بله.
اهم از داستان و شعر.
بله.
و حتی نمایشنامه، درسته؟
بله بله. منتها من بیشتر نمایشنامه دوست داشتم.
من چه نمایشنامه نویسانی علاقه داشتید بیشتر؟
یوجین اونیل. خیلی اونیل رو از بین نمایشنامه نویسان دوست داشتم و جالب اینجاست که برخلاف اکثر دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی که خیلی دلشون میخواد شکسپیرین بشن، من شوق فراوانی به شکسپیر نداشتم. ادبیات انگلیسی برای من بیشتر در حوزه ادبیات معاصر جهان مطرح میشد، به ویژه ادبیاتی که در آمریکا شکوفا شده بود. من دیوید ممت رو خیلی دوست داشتم، یوجین اونیل رو خیلی دوست داشتم. طبعا نمایشنامه بیشتر میخوندم. اعتراف میکنم که شعر کمتر خوندم، با وجودی که استاد درس شعر ما، نمونه‌های شعر ساده ما، جناب آقای دکتر محمد خطیب خیلی تأثیر گذاشتن رو من. ولی به نظرم کلاسای آقای دکتر اربابشیرانی کار خودش رو کرد و من اصلا تصمیم گرفتم ادبیات انگلیسی بخونم و چون معدل من بالا بود و مثلا شاگرد اول شده بودم، منطقا همه فکر می‌کردم من میرم فوق لیسانس ادبیات انگلیسی میخونم.
اما چه شد که مسیر شما تغییر پیدا کرد به سمت زبانشناسی؟
دو تا دلیل داشت. یکی این که یکی دو تا از درسای دوره کارشناسی خیلی تو ذوق من زد، یعنی احساس کردم که تدریس ادبیات اون چیزی نیست که مدلمون میخواد. حالا اجازه بفرمایید وارد جزئیاتش نشم، ولی مورد دومش این بود که من دلم میخواست دکترا بگیرم، یعنی به ازای اون همه شکست تحصیلی دوره دبیرستان دلم می‌خواست تو دانشگاه آدم موفقی باشم و تا آخر تحصیلاتو بخونم. ادبیات انگلیسی دکترا نداشت. من حتی اون زمان اینقدر نمیدونستم که میتونم با سهمیه شاگرد اولا وارد فوق لیسانس بشم، حتی اینو نمیدونستم که فرزندان اعضای هیئت علمی از این امتیازاتی برخوردارن. ببینید دیگه، من
شاگرد اولم شده بودم.
بله، این طبق چیزایی که توی دانشگاه علامه موجوده. ولی به هر حال اتفاق جذابی که افتاد این بود که ما یه درسی گرفتیم به اسم ساخت زبان فارسی با آقای دکتر کوروش صفوی که معجزه آسا بود، خیلی درخشان بود.
در چه سالی؟
1374 و همون سالم
اون موقع استاد شما بودن دکتر صفوی؟ بله، یا خیلی در هم دوره لیسانس؟
بله، آقای دکتر صفوی استاد ما بودن در دوره لیسانس و آخرین ترمی که آقای دکتر دبیر مقدمم در دوره لیسانس درس دادن استاد ما بودن.
این چه وایدایی رو؟
زبان شناسی دو با آقای دکتر دبیر مقدم، ساخت زبان فارسی با آقای دکتر صفوی. همونجا من تصمیم گرفتم که میخوام زبان شناسی بخونم که تا آخر دکتری هم داشت. هدفم هم این بود که برم تو کار نقد ساختگرا و از اونجا برم دوباره تو ادبیات. شاید یه دلیل دیگه اش هم بود که مرحوم استاد حقشناس بزرگ تشریف می آوردن دانشکده ما، به دانشجویان فوق لیسانس درس میدادن، ما میرفتیم به گوشه میشستیم گوش میکردیم. من همونجا فهمیدم که میشه هم ادیب بود هم زبانشناس، میشه هم سری در زبانشناسی داشت و هم دلی در ادبیات. واسه همین تصمیم گرفتم که این رشته رو بخونم که تا دکتراش در ایران موجود بود.
خب الان که به گذشته نگاه میکنید از این انتخاب قطعا کاملا راضی هستید؟
بله، کاملا راضی.
فکر نمی‌کنید که باید یک رشته دیگری رو می‌خوندید از دوران فوق لیسانس به بعد؟
یا نه، چون فکر می‌کنم که ما شانس آوردیم بهترین استاد استادامون شدن. یعنی شاید اگه استادای بد می‌داشتیم به این نتیجه می‌رسیدم که مسیر رو غلط اومدم، اما مسیر رو خیلی خوب اومدم، همکلاسی‌های خیلی خوبی هم داشتم. یعنی بعضی از همکلاسی‌های من واقعا باعث افتخاری یک کشورن. من تا دوره فوق لیسانس با آقای دکتر محمد راسخ مهند و آقای دکتر محبود غفاری هم کلاسی بودم، هنوزم دوستی بسیار استواری بین ما هست و آقای دکتر راسخ مهند الان استاد تمام دانشگاه همدانن، آقای دکتر غفاری استاد دانشگاه کمبریجن و از همون موقع ما خیلی برنامه‌های جاه طلبانه‌ای برای خودمون تدارک دیده بودیم. اتفاقا رشته زبانشناسی منو به خیلی از آرزوام رسوند.
بسیار عالی. خب به این ترتیب شما تحت تاثیر برخی از استادانتون مثل دکتر دبیر مقدم و دکتر کوروش صفوی بودش در اواخر دوران کارشناسی که وارد کارشناسی ارشد زبانشناسی شدین، زبانشناسی همگانی رو هم انتخاب کردید. دوست دارم حالا قبل از اینکه وارد جزئیات دوران تحصیلتون در دوران کارشناسی ارشد بشیم، این توضیح رو بفرمایید برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی، کسانی که آشنا نیستند با این واژگان، اینکه زبانشناسی همگانی دقیقاً چه سرفصل‌هایی داره، اصولاً چه تفاوتی داره با شاخه‌های دیگر زبانشناسی، مثلا زبانشناسی تاریخی، درسته؟ مثلا نقطه مقابلش فکر می‌کنم زبانشناسی تاریخی باشه.
نقطه مکملش بگید.
مکملش بهتره. شما توضیح بیشتر بفرمایید.
بله،
برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی در رابطه با شاخه‌های مختلف زبانشناسی.
خواهش می‌کنم. ببینید، زبانشناسی یه علم نسبتاً جدیده. یعنی در واقع نگاهی است مدرن به پدیده‌ای کهن، به خاطر اینکه آراء زبانشناسی خوب از رساله کراتیلوس افلاطون میاد. اما واقعیت اینه که دانش زبانشناسی سال 2016 تازه شد 100 ساله، یعنی 1916 که اولین کتاب تخصصی زبانشناسی نوشته سوسور منتشر شد، 100 و چند سال از تاریخ از طول عمر دانشگاهی این رشته میگذره. این رشته در واقع میخواد سه تا سوال مهم بکنه که این سه تا جدیدن شده چهار تا. سوال اول این که زبان چیه، سوال دوم که زبان چجوری کار میکنه، سوال سوم اینه که زبان چجوری در واقع درک میشه، و یعنی زبان چجوری به وسیله کودکان فرا گرفته میشه، و سوال بعدی که سوال امروز هست اینه که چه ابزارهای شناختی به ما کمک میکنن که زبان رو تبدیل به مفهوم بکنیم، یعنی اون چیزی که تحت عنوان علوم شناختی ازش یاد میشه. در واقع چیستی زبان، چگونگی کارکرد زبان، عملکرد اجتماعی زبان و عملکرد ذهن ما در فراگیری و تحلیل داده‌های زبانی حوزه‌های اصلی دانش زبانشناسی رو تشکیل میده که من بین اونها به چند تا از حوزه‌های اصلیش مثل تحلیل گفتمان، مثل صرف، مثل گویش شناسی علاقه بیشتری داشتم.
خب فکر میکنم جا مناسب باشه که به جزئیات در واقع دوران کارشناسی ارشد شما بپردازیم، دوران تحصیلتون، در رابطه با استادانی که داشتید بیشتر صحبت بکنیم. البته به برخی اشاره کردید ولی الان که رسیدیم به دقیقاً به سال 1375
75
شما سال 77 بود که پایان نامتون رو نوشتید زیر نظر دکتر محمد دبیر مقدم.
بله، ایشون راهنمای من.
بله، دوست دارم که در رابطه با اما برخی از جزئیات اون دوران صحبت بفرمایید که این دوران چگونه گذشت به شما. بله. و چه چیزهای جدیدی آموختید؟
بله، فوق لیسانس خیلی خوش گذشت، دکتری زیاد خوش نگذشت، ولی فوق لیسانس خیلی خوش گذشت. ما ترم اول فوق لیسانس یه درسی داشتیم به اسم اصول دستور زبان با آقای دکتر دبیر مقدم. آقای دکتر دبیر مقدم معروف به اینن که خیلی پر انرژی درس میدن، خیلی با عشق و علاقه درس میدن. اون وقتا هم تخته های دانشگاه علامه گچی بود، یادمه آخه استاد ما هر وقت کلاس تموم میشد غرق گچ بودن وقت کلاس میرفتن بیرون. من کلاس های ایشون خیلی دوست داشتم. تو همین کلاس اصول دستور زبان ایشون داشتن راجع به زمان دستوری یا تنس سری کلاس برامو صحبت میکردن و با هیجان گفتن که این لیاقت یه رساله دکتری داره. من همونجا اینو یادداشت کردم، رفتم دفترشون و عرض کردم که استاد فرمودین که این لیاقت یه رساله دکتری داره، حالا شما اجازه میدین یه نفر تو مقطع کارشناسی ارشدم روی این کار بکنه؟ ایشون استقبال کردن و سال 77 من از پایان‌نامه کارشناسی ارشدم با عنوان Tense in Persian Its Nature and Use، اون وقتا میشد به انگلیسی پایان‌نامه نوشت، به راهنمایی آقای دکتر دبیر مقدم و مشاوره آقای دکتر صفوی دفاع کردم. یه درس دیگه‌ای هم که ما داشتیم و من خیلی دوستش داشتم در دوره کارشناسی ارشد، درس تجزیه و تحلیل کلام بود، تحلیل گفتمان، با آقای دکتر سیدعلی میرمادی. ایشون الان امریکا تشریف دارن و اونجا استاد دانشگاه هستن. من کلاس‌های ایشون هم خیلی دوست داشتم و اصلا تحلیل گفتمان رو خیلی دوست داشتم. با استادای دیگه‌ای هم کلاس داشتیم، مثلا آقای دکتر یحیی مدرسی استاد درس جامعه شناسی زبان ما بودن، خانم دکتر ویدا شقایق استاد صرف ما بودن، آقای دکتر محمود عبادیان استاد زبان‌های باستانی ما بودن و امیدوارم که استاد بزرگواری رو جان انداخته باشم. بله، چون اعضای گروه زبانشناسی همین افراد بودن، تعداد فراوانی نداشتن و البته جناب آقای دکتر سید محمد ضیاءحسینی هم تشریف داشتن که استاد درس روانشناسی زبان ما بودن. من همون موقع تصمیم گرفتم که به طور مشخص به همین مطالعات تایپولوژی، ردشناسی زبان بپردازم و روی زمان دستوری فعل کار کنم که این شد عنوان پایان‌نامه من. سال بعد از دفاعم انقدر دوستان منو تشویق کردن که من اینو فرستادم برای ناشر آلمانی در مونیخ و در نهایت شگفتی اون ناشر چند تا ایراد کوچولوی فنی گرفت و کتابو چاپ کرد و این شد اولین کتاب انگلیسی من که در خارج از کشور چاپ میشد به اسم
در آلمان پرشن. چاپ شد ولی به زبان انگلیسی.
بله بله، در
یه بار عنوانشو بفرمایید.
Tense in Persian Its Nature and Use.
همون عنوان پایان‌نامه‌تون.
بله، همون عنوان پایان‌نامه بود که فقط من غلطایی که استادا گرفته بودم به کار رو تصحیح کرده بودم. یه استاد آلمانی بزرگواری هم اینو خوند، نظراتش رو به من گفت. ایمیل و اینترنت خیلی هنوز رایج نبود.
اسمشون
بله، پروفسور لودویگ پاول استاد دانشگاه هامبورگ هستن ایشون و بسیار کامنت‌های ارزشمندی به من دادن. من همه اینا رو توی کارم رعایت کردم، کار از اول صفحه آرایی کردم، فرستادم برای اون ناشر و اون ناشر وقتی این کتابو برام فرستاد، نسخه‌های خودم برام فرستاد، باورم نمی‌شد. این مثلا انفجار بود، چون سابق مردم رساله دکتریشون رو چاپ میکردن، کسی پایان‌نامه کارشناسی ارشدش رو چاپ نکرده بود، اونم تو عرصه جهانی. و اتفاقا این خیلی اتفاق خوبی بود به خاطر اینکه این ناشر کتاباشو توی تمام در واقع سایت‌های مهم نمایه میکرد و همین باعث شد که از جاهای مختلفی در واقع با من تماس بگیرن، لطف کنن، منو مورد لطف خودشون قرار بدن، به کنفرانس‌ها دعوت بکنن. اصلا مسیر زندگیم یه دفعه تغییر کرد.
توضیح بیشتری بفرمایید در رابطه با محتوای این تز برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی و اینکه چقدر در واقع وقت صرفش کردید.
من از همون وقتی که دانشجوی آقای دکتر دمیون قدم شدم سال 75 شروع کردم جمع‌آوری داده‌ها واسش. 77 هم دفاع کردم، یعنی میتونم ادعا بکنم که 2 سال با من بزرگ شد این پایان‌نامه. ببینید، کل داستان Tense in Persian این هست که ما یه زمان دستوری داریم، یه زمان فیزیکی داریم. زمان‌های دستوری الزاماً با زمان‌های فیزیکی یکسان نیستن. یعنی tense با time همیشه یک چیز نیست. شما همیشه نمی‌تونید بگید فعل ماضی فعلیه که دلالت بر انجام عملی پیش از لحظه گفتن داشته باشه. مثلا وقتی شما می‌فهمید بچه‌ها استاد اومد، یعنی بچه‌ها استاد داره میاد. این دیگه فعلیه که ظاهراً در واقع تنسش ماضیه ولی تایمش مضارعه. یا مثلا فرض بفرمایید که ما برمیگردیم میگیم که حالا میرید سینما و ما رو نمیبرید، یعنی رفتید سینما و ما رو نبردید. اتفاقا اینجا جای دوتا فعلا عوض میشه. یا مثلا میفرمایید که شاید فردا رفتیم کوه، صراحتا میگید فردا ولی میگید رفتیم. همین نشون میده که ما مقوله زمان دستوریمون یه مقوله خیلی پیچیده ایه، به این سادگی ها نمیتونیم در موردش اظهار نظر بکنیم. یا مثلا فرض بفرمون میگیم که به هم گفت که نمیتونه بیاد، همین جمله توی انگلیسی میشه he told me that he couldn't come. یعنی ما توی زبان فارسی الزامی نداریم که مثل بقیه زبان‌های دنیا کار کنیم. برنارد کامبری، زبانشناس بزرگ آمریکایی بریتانیایی تبار، یک کتاب خیلی مهمی تحت عنوان تنس داره از مجموعه کتاب‌های درسی دانشگاه کمبریج که اون کتاب شد پایه پژوهش من. یک کتاب دیگه ای هم بود تحت عنوان تنس اند اسپکت سیستمز مال یه استاد سوئدی به اسم استندال. این دوتا کتاب شدن مبانی کار من. آقای دکتر دبیر مقدمم لطف داشتن، نظارت دقیق به کار داشتن. من یادم فکر کنم بالای 20 جلسه مزاحم ایشون شدم، تیکه تیکه و خورد خورد نوشته های منو میخوندن و تصحیح میفرمودن و این به نظر من کار شسته رفته ای از آب در اومد، به خاطر اینکه واقعا اون زمان فوق لیسانس گرفتن به فراوانی الان نبود و واقعا ما احساس میکردیم پایان‌نامه ما قراره یه انقلاب علمی باشه، خیلی روشون کار میکردیم. واسه همین من خیلی خوشحالم که تو اون دوره افتادم به پایان‌نامه نوشتن و خیلی هم هنوز اون کارو دوست دارم.
به زبان فارسی که ترجمه نشد؟
نه خیر، ازش یکی دو تا مقاله درآوردم به زبان فارسی ولی هیچ وقت به زبان فارسی ترجمه نشد.
اون مقالات نامشون چی بود و کجا منتشر شدن؟
بله، توی مجله رشد زبان ادب فارسی منتشر شد. در واقع توی اون تلاش کردم که نشون بدم که مقوله زمان با مقوله وجه و نمود فرق داره. یعنی ما غلطه اگر بگیم که زمان گذشته کامل استمراری. ما سه تا زمان بیشتر نداریم، راستشو بخواید دو تا زمان بیشتر نداریم، یعنی آینده در خیلی از زبان‌های دنیا زمان نیست. ما در واقع فعل گذشته کامل استمراری داریم، نه زمان گذشته کامل استمراری، به خاطر اینکه استمراری زمان نیست، نمود فعله، التزامی وجه فعله، اینا زمان فعل نیستن. من در واقع تلاش کردم که توی مقاله خودم این مقوله ها رو نشون بدم. یه مقاله انگلیسی هم نوشتم تحت عنوان Sequence of Tenses in Persian که توی جشنامه ژوکوفسکی، در یادنامه ژوکوفسکی در مسکو چاپ شد. از پایان نامه کارشناسی ارشد من همین چیزا در اومد.
و در آن زمان خب مسلماً شما دیگه به سمت تئاتر هم کشیده شده بودید دیگه، درسته؟
بله.
یعنی تعقیب میکردید تئاترهای آن زمان رو علاوه بر حالا به صدا نوشتن پایان نامه و در واقع پرداختن به رشته اصلیتون؟
بله بله. ببینید من از دوره کارشناسیم یه سری نمایشنامه رو کپی کرده بودم، تو خونه داشتم که اینا رو میخوندم. یه مجموعه بود نوشته لارنس پرین تحت عنوان دراما که من خورد خورد اون نمایشنامه ها رو میخوندم، علاقه مندی خودم به ادبیات حفظ بکنم. خب این یه توفیق بزرگی بود که از کار بریده نشده بودم. اما اتفاق خیلی جالبی که افتاد اتفاقی بود که مسیر زندگی منو یه پیچه دیگه توش داد، یعنی منو انداخت تو کار آموزش زبان فارسی که اون مربوط میشه به زمانی که دانشجوی دکترا شده بودم.
خب لطفاً توضیح بفرمایید در رابطه با دوران دکتراتون و در واقع کارهایی که در اون دوران انجام دادید.
ببینید من سال 77 دفاع کردم از پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 78 وارد دوره دکتری شدم. اون وسط هم رفتم سربازی. اینجوری بود که سیستمش اینجوری بود که ما بعد آموزشی رو می‌رفتیم، بعد اگه میتونستیم می‌خریدیمش. من رفتم دوران سربازی رو گذروندم، جوری که یادم وقتی که دکتری قبول شدم سرم ماشین شده بود، هنوز میرفتم سر کلاس. من از هم یه چیزی هم بگم خدمتتون که من زمانی که دانشجوی فوق لیسانسم بودم تو دانشگاه علامه درس میدادم، یعنی از سال 1376 من تو علامه درس میدادم، بعدش هم دانشگاه علوم پزشکی تهران زبان عمومی درس میدادیم. اون وقتا میشد و خیلی هم دانشجویان ما با ما لطف داشتن. بعد من قبول شدم دوباره دانشگاه علامه، رفتم واحدهای درسی رو که دیدم خیلی برام جالب بود، به خاطر اینکه ما بالاخره این شانس رو پیدا کردیم که دانشجوی مستقیم آقای دکتر حق‌شناس بشیم. یه درسی بود به اسم زبانشناسی در جهان اسلام که واقعا آقای دکتر حق‌شناس خیلی اونو جذاب درس می‌دادن، به اضافه اینکه اینشون چون شاعرم بودن کلاس گاهی وقتا آراسته می‌شد به خاطراتشون، به اشعارشون، خیلی لذت بخش بود. ما همگی که دانشجوی در واقع دوره دکتری بودیم، من یادم یه بار داشتم از ورزشگاه شهید شیرودی برمیگشتم، اونجا میرفتم استخدو میدونه هفته تیر همکلاسی و دوست و برادر عزیزم آقای دکتر قفاری رو دیدم. بعد از احوال پرسی ایشون به من گفتن دارن میرن آموزش پرورش سازمان کتابهای درسی و آقای دکتر صفوی هم اونجا. من گفتم چه خوب، من استاد رو ندیدم، بریم استاد با هم ببینیم. رفتم اونجا، معلوم شد که قراره یه کتابی نوشته بشه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که به بچه‌های اونا فارسی یاد بده، و آقای دکتر صفوی رو دعوت کردن که در این زمینه رایزنی بکنن. آقای دکتر قفوری هم به عنوان دانشجوی مستقیم آقای دکتر صفوی دعوت شده بودن. خب منم اونجا نشستم. موقعی که بحث شروع شد منم یه اظهار نظرایی کردم. اظهار نظرایی من مقبول عزیزان افتاد و قرار شد که این کتاب نوشته بشه. آقای دکتر صفوی به دلایلی تمایل نداشتن که ادامه بدن کار تو این پروژه رو. بنابراین آقای دکتر حسن ذوالفقاری از آموزش پرورش، حتی آقای دکتر ذوالفقاری الان استاد دانشگاه تربیت مدرسن، آقای دکتر قفاری و من که دو تا دانشجوی دکترا بودیم، قرار شد که بشینیم و یک کتابی بنویسیم برای بچهای ایرانی ساکن خارج از کشور. این کتاب به جای یک کتاب شد یه پکیج 11 جلدی جلد. و به نظر من بزرگترین پروژه کار گروهی در علوم انسانی شد. اسمش شد فارسی بیاموزیم، که سی دی آموزشی هم داشت، و از سال 1377 که چاپ شد تا سال 1397 که پارسال بود، یه جورایی یک تازه کل کتابای آموزش زبان فارسی بود و شد افتخار ما. و من از همونجا مسیر کاریم یه برش دیگه خورد به آموزش زبان فارسی. یعنی تصمیم گرفتم که جزو کسانی باشم که حرف جدی توی آموزش زبان فارسی میزنن. همین برخی دیگه از نوشته های من تو سالهای بعد شکل داد. پس شما میتونید حالا به این نتیجه برسید که من علاوه بر اینکه حوزه ردشناسی به عنوان یک شاخه دستور زبان رو دوست داشتم، حالا تو دوره دکتری افتادم توی کار آموزش زبان فارسی. رساله دکتری من دوباره رفت توی ردشناسی و عنوانش بود نظام حالت در زبانهای ایرانی غربی، و به طور مشخص یک شاخه دیگه از علاقه مندی من باشه، و اون هم مطالعه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی بود. من الان هنوز هم مطالعه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی و تدریس و نوشتن کتاب‌های آموزش زبان فارسی رو به جد و جهد دارم ادامه میدم.
خب با توجه به این قضیه، شما در حال حاضر چند زبان و گویش مرتبط با ایران رو شما کم و بیش باش آشنایی داری؟
ببینید، مطالعه که روی خیلی هاشون کردیم، مطالعه درست. میدانی، اما به طور مشخص اونایی که خیلی جدی یاد گرفتم که بتونم توی مطالعاتم به کار ببرم، از بین گویش های زبان فارسی، گویش فارسی بیرجنده، از بین زبان های ایرانی لوریه، و خب انگلیسی هم که از زبان های بین المللی بلد بودم، یک کمی هم در حد رفع نیاز و حاجت آلمانی یاد گرفتم که خیلی هم بعدم به دردم خورد، چون تو دانشگاه این واحدو داشتیم.
زبان‌های ایران باستان چطور؟
نه نشد متأسفانه.
زیاد بله متمرکز دیگه
در حد آشنایی همون بله. کلاسایی که آقای دکتر عبادیان داشتن، ولی من فکر می‌کنم یه زبانشناس موفق باید بره اینا رو یاد بگیره. لا اقل فارسی میانه رو باید حتما بلد باشه.
درسته.
ولی اون چیزی خیلی جالب بود این بود که من موقعی که در واقع رساله دکتری رو به راهنمایی مرحوم استاد دکتر حق‌شناس و مشاوره آقایان دکتر ضیاءحسینی و دکتر رضایی باغبیدی تموم کردم، قرار شد که برم دانشگاه اصفهان. یعنی دانشگاه اصفهان جایابی شده بودم برای ادامه کار خودم. همینجا تشکر میکنم از عزیزان دانشگاه اصفهان که لطف کردن و اون زمان منو پذیرفتن. اما یه اتفاقی که افتاد این بود که دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم یک زبانشناس میخواست. من رفتم اونجا صحبت کردم، چند تا درس دادم که مرتبط به زبانشناسی البته نبود، اما از آموزه‌های زبانشناسی در اون تدریس‌ها خیلی استفاده کردم. با آگاهی‌های قدیمی من راجع به تئاتر و سینما هم خیلی به دردم خورد، جوری که همکارای من در گروه هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای زیبا خیلی بزرگوارانه به من علاقه‌مند شدن و کمکم کردن که در واقع توی همون مجموعه استخدام بشم، چون رشته ادبیات نمایشی درس زبانشناسی داره، درس نشانه‌شناسی هم داره، و همین باعث شد که من توی اون گروه استخدام بشه. استخدام که شدم فهمیدم که برای ماندگاری هرچه بهتر در این گروه من باید برم سراغ اون چیزی که خدمت زبانشناسی به درامه. بنابراین رفتم سراغ سبکشناسی و زبانشناسی درام. چند تا از کتاب‌های روزآمد این حوزه رو گرفتم، بعضی‌هاشو برای خودم ترجمه کردم که منتشر نشد، و شرح درس‌های خودم رو بر اساس اون بستم. حتی یه درسایی رو خودم از خودم یه جورایی اختراع کردم، مثل درس صنایع ادبی در کلام و بیان نمایشی که هنوزم اون رو درس میدم.
به طور خاص اون که از کتاب‌هایی که از مراجع یا رفرنس‌هایی که استفاده کردید برای به اصطلاح آموزش چی کتابایی بود؟
زبانشناسی درام.
بله بله.
بله. ببینید یکی از کتابای خیلی جذابی که تو این حوزه وجود داشت کتاب دراماتیک دیسکورس وامیلا هرمانه. خیلی کتاب خوبیه که نشون میده که چجوری میشه دیالوگ رو تحلیل کرد. بله. دیالوگ دراماتیک رو تحلیل کرد. یه کتاب دیگه ای که خیلی به درد من خورد و به من یاد داد چجوری دانش زبانشناسی رو بیارم در خدمت درام، یه کتابیه به اسم استایلیستیکس آف دراما نوشته پیتر تن. پیتر تن استاد دانشگاه ملی سنگاپوره. و یه کتاب دیگه ای که واقعا خیلی دوستش دارم و ترجمه‌ش هم کردیم با همکاری خانم مهسا معنوی، امیدواریم بیاد بیرون، یه کتابیه به اسم اکسپلورینگ دی لنگویج آف دراما، کشف زبان نمایشنامه، که یه مجموعه که چند نفر با هم دیگه جمعش کردن، جاناتان کالپپر، مایکل شورت و چند نفر دیگه. اینا در واقع کتابای اصلی بودن. بعد شروع کردیم بر اساس داده‌های بومی نمایشنامه‌های ایرانی ما به ازای مثال‌های اون کتاب‌ها رو استخراج کردن. واقعا الان خیلی خوشحالم یک مجموعه قابل توجهی هم جمع شده که امیدوارم یه روزی بتونه اولین کتاب درسی زبانشناسی درام بشه.
به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم و ممنونم که منو به این برنامه خیلی خوب دعوت کردین. من جز نام‌آوران نیستم، جز نامبردگانم حتی نیستم، اما لطف شما رو پاس میدارم. خیلی ممنونم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر بهروز محمودی بختیاری از زبانشناسان برجسته کشورمون. صدا بردار این برنامه آقای سینا احمدی پور بودند و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
که باشه بی چه وزه ای داشته میچسبی، جوینه رهون بخور نوشه جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رهون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، رهون با جوین اخماتو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان
به سخاوت خاک جهرم، به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم. مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمون در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت.